این چیزایی که اینا میگن چرته، پرت و پلاس، یعنی خدا با اون عظمت میاد به یه تار مو گیر میده. آخه اینم شد حرف. خدای آفریدگار کهکشان ها، آسمان ها، زمین ها، اینقدر بیکاره، اینقدر معطله که به یک تار موی تو گیر بده. شوخی میکنن اینا، میگه غرت کن بالله الغرور، این شیطان شما رو به وسیله خدا فریب داد. گفت خدا کریمه. بله خدا کریمه، خدا رحیمه، دریای رحمته، دریای آمرزشه، ولی حکیمم هستا، میدونه این رحمتش و مغفرتش کجا خرج کنه. کریم هست، عادلم هستا، عادل یعنی کسی که میدونه کرامتش رو کجا خرج کنه. یه خانومی در ایام گرمای تابستان توی بندر عباس سر تا پا پوشیده باشه، یک خانومی هم سر تا پا خودش رو عرضه کنه، خدا نسبت به این کریم باشه، نسبت به اون هم کریم باشه، پس کو عدلش؟ پس کو عدالتش؟ میگه من کریمم تا وقتی که عدلم زیر دست و پا نره. من تا اونجا کریمم، نه تو هر کجا، نه به هر قیمتی. دست یه کاری بکن، فریب نده خودت رو. تا نمردستین چراغ با گوهر، این فتیلش ساز روغن زودتر. تا این چراغ عمرت خاموش نشده، بیا این فتیلش رو اصلاح کن، داره بد میسوزه. این زبان تو اصلاح کن، داره بد حرف میزنه. این چشم تو اصلاح کن، داره بد میبینه. میگه ببین یه عمری بد سوختی، بیا خوب بسوز. یه عمری قاطی کردی آب و روغن رو، حلال و حرام رو قاطی کردی، بیا یه مدت حلال زندگی بکن. تا وقت هست، تا فرصت هست. بند من بشنو که تن بند قوی است، کهنه بیرون کن گرت میل نویست. میگه این تن یه بند قوی هست، گردا گرد روح و روان تو، تو رو بسته، تمام فکر و ذکر در رابطه با بدنت، چشم و ابروت، چکار کنم بهتر و زیباتر تو بازار جلوه کنم. پند من بشنو که تن بند قویست، یک بند نیرومندیه، روح تو رو قفل کرده، نمیگذاره پرواز کن. کهنه بیرون کن، این افکار پوسیده رو دور بریز. گذشتگان هم همین افکار رو داشتن و عمر خودشون رو با همین افکار ضایع کردن. کهنه بیرون کن گرت میل نویست، اگر میخوای یک اندیشه های پاک و زلال و تازه تری به تو بدن، باید این افکار رو از خودت دور کنی. ترک شهوت ها و لذت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. بیا ترک کن این لذت های کاذب رو، این لذت های حرام رو. اگر رفتی، اگر آلوده شدی، مثل گرداب حلقه به حلقه تو رو پیشتر و پیشتر میبره، دیگه نمیتونی بلند بشی. بیا یک سخایی از خودت نشون بده. این سخا شاخی است از سرو بهشت، وای او کس کف چنین شاخی بهشت. عروت الوثقا است این ترک هوا، این عروت الوثقایی که قرآن میگه ریسمان محکم، بچسبید ریسمان محکم. میگه ریسمان محکم میدونید چیه؟ ترک هوا و هوست. عروت الوثقاست این ترک هوا، میکشد این شاخ جان را بر سما. اگر به این عروت الوثقا بچسبی، تو رو تا آسمان میبر. یعنی به هوای دل و میل خودت رفتار نکن، به هوا و میل خدا رفتار بکن. اون وقته که مروارید میشی. الان شن ریزه ای، الان سنگ ریزه ای، هیچ ارزشی نداری، هیچ قیمتی نداری. حافظ میگه این فرصتی که بهت دادن، این فرصت نقد، این زندگی نقد دادن که یک چنین کوشش و تلاشی داشته باشی. در عیش نقد کوش که چون آب خور نمان. کنار چشم معمولا یه جایی هست که شما میتونی به آب دسترسی پیدا کن، میتونی بیر اونجا آب بخوری، آب برداری، سهم خودت، حصه خودت رو از چشم برداری. به اونجا میگن آب خور. حالا این آب خور به معنای نصیب و قسمت هم حافظ به کار میبره. میگه ببین یه روزی نصیبت تموم میشه از کنار این چشمه عالم ها، باید بری یا باید بگذاری بری، پس بیا سهم تو بردار. مثل پدرت، پدرتو یه فرصتی داشت در باغ بهشت، وقتی تمام شد باش که پیامبرم بود گفتن بسم الله بیرون. آدم بهشت روزه دارالسلام. چرا؟ چون آبخورش تمام شد، یعنی نصیب و قسمت و سهمش تمام شد. در بزم یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار دوام وصال را. خدا رحمتش کنه چقدر لطیف صحبت میکنه. ببینید این میز اگه لرزان باشه هر چی روش قرار بگیره اونم لرزان میشه. اگه مرتعش باشه هر چیز، یه آدمی که رعشه ای هست مرتعشه، آینم بدی دستش اون آینم به رعشه در میاد. شما لب آب میستی، آب موج داره، عکس شما که تو آب میفته موج برمی. میگه ببینی عالم ناپایداره، مگه میشه چیزی درش پایدار باشه؟ پس هیچی توی عالم پایدار نیست. پس خوشیها، عیشها، عشرتها، مستیها، سرمستیها ناپایدارن. اگه الان خوشی، این خوشی پایدار نیست، ازت میگیرن میدن به یکی دیگه. ندیدی طرف الان شاد و شنگوله، یک ساعت دیگه پکر گرفته است با یه تلفن، با یه تلفن. میگه دنیا بزم دوره. اون وقتا اینه که وضع مالشون خیلی خوب نبود، چند نفر میشدن میرفتن یه جام شرابی میگرفتن، دنگی دور هم مینشستن، یه جرعش ای میخورد یه جرعش او میخورد، هم نگاه میکرده این بیشتر نخوره، یه جوره که خود میداد بغل دستیش اونم هم تو میداد بغل دستیش. به این نوع محافل میگفتن بزم دور، یعنی محفلی که در اونجا جام شراب دور میخوره میچرخه. حافظ میگه یه عالم بزم دوره، یادت باشه، یعنی خوشیها همه برای همیشه به تو نمیدن، یه سهمی داری، یه حسه ای داری، چشم ها هم پشتشه. ندیدید یه کسی منصبی بهش میدن صد تا چشم دنبالش که کی ازی گرفته بشه به اونا داده بشه؟ این خاصیت دنیاست. خوشی ها، لذت ها اینجوریه. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو. اگر یه خوشی آمد به همون قانع باش، دنبال ادامهش نگرد، ادامه نداره، خودتو خسته نکن، برو. میدونی منظورم چیه؟ یعنی طمع مدار دوام وصال را. به هر چیزی وصال پیدا کردی طمع دوامش نداشته باش، ادامه نداره، همینه، دست و پا نزن. دوام وصال میخوای، وصال دوام میخوای، آخرت گذاشتن برای اونجا، اونجا همه چیزش دائمیه.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رنجبر در خصوص موضوع استفاده از دنیا بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم
رادیو ایران،
همون رویای ما هم وطن، بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما
رادیو ایران.
جان من از تو هی مزنیدش، آن من از تو هی مبریدش، آب من از تو نان من از تو، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش آب روانش، سرخی سیبش سبزی بیدش، متصل از تو معتدل از تو، شمع دل از تو پیش کشیدش. جان من از تو هی مزنیدش، آن من از تو هی مبریدش، آب من از تو نان من از تو، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش آب روانش، سرخی سیبش سبزی بیدش، متصل از تو معتدل از تو، شمع دل از تو پیش کشیدش. هر که ز قوقا و سر سودا سر کشد اینجا، سر ببریدش، عام بیاید خاص کنیدش، خام بیاید هم بپزیدش، باغ و جنانش آب روانش، سرخی سیبش سبزی بیدش، متصل از تو معتدل از تو، شمع دل از تو پیش کشیدش. جان من از تو هی مزنیدش، آن من از تو هی مباریدش، آب من از تو نان من از تو، مثل دارد باغ امیدش، باغ و جنانش آب روانش، سرخی سیبش سبزی بیدش، متصل از تو معتدل از تو، شمع دل از تو پیش کشیدش.
ایران را بشنوید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی، یازده روز از ماه صفر سال 61 هجری قمری می گذشت. کاروان اهل بیت صحراهای فراخ شام را منزل به منزل پشت سر می گذاشت تا به بیابانهای عراق برسد. مقصد نخستین کاروان کرب و بلا بود، همان جایی که دلباخته های ملک ری اشرف اولاد آدم را میان دو نهر آب لبتشنه شهید کردند، همان جا که خون پاکان بر زمین ریخت و ناپاکان بزرگترین جنایت را رقم زدند. کاروان می رفت و کاروانیان خدای را شاکر بودند که اجازه نداده اند کربلا در کربلا بماند و از یادها برود.
این روایت
سربلندان قصر و بادیه،
سربلندان قصر و بادیه.
کاروان از دمشق باز می‌گشت، شهری که اسلام را با آل امیه و فرزندان ابو سفیان شناخته بود، پایتخت حکومت یزید بن معاویه. تا پیش از رسیدن کاروان اهل بیت به شام، کسی از مردم آن سامان از فضائل آل علی و نسبتشان با پیامبر خدا چیز زیادی نمی دانست. بیشتر نسل نو مسلمان آن دیار گمان می کردند که رسول خدا صلوات الله علیه و آله جز یزید و معاویه و ابو سفیان و باقی بنی امیه خیشاوند دیگری ندارد. اما حضور کاروان اسیران اهل بیت برای مردم شام پرده از حقایق مهمی برداشت و چشمشان را به جایگاه و تبار وارثان حقیقی پیامبر روشن کرد. تا پیش از حضور کاروان اهل بیت، دمشق برای آل امیه تختگاهی امن و عاری از سرکشی و اعتراض بود. صدایی جز به نشانه اطاعت و فرمان برداری در آن بر نمی خواست و دستی جز برای تسلیم و بیعت به سوی بنی امیه دراز نمی شد. اما اسیران ظاهرن در قل و زنجیر کاری کردند که فریادهای اعتراض و شماتت از همان مجلس کاخ آغاز شد و انگشت‌های اتهام و شماتت یزید و دستگاه بیداد او را نشانه رفتند. یحیی ابن حکم یکی از همین معترضان بود. او در روز حضور اسیران در ضیافت یزید پس از تماشای جسارت آن ناپاک به سر بریده فرزند بهترین پاکان جهان و در جواب شعرخوانی مستانه یزید چنین سرود: خیشاوندان کشته دشت تف نسبت به ابن زیاد نسبت نزدیکتری به رسول خدا دارند، افسوس که نسل سمیه به شمار ریگها شده اما از پسر دختر پیامبر نسلی نمانده است. یزید پس از شنیدن این شعر ضربه‌ای محکم بر سینه او نواخت. یحیی از مجلس بیرون رفت و پس از آن دیگر کسی او را ندید و ندانستند که دستگاه اموی با او چه کرده است. زید ابن ارقم نیز از معترضان به یزید بود. او جسارت یزید با چوب خیزران بر لب و دندان پسر پیامبر را تاب نیاورد و فریاد زد: یزید نکن، این کار را نکن. من با چشمهای خودم دیدم که پیامبر این امت لبهای حسین را میبوسید. در این جمع گواهی میدهم که دیدم رسول خدا حسن را بر زانوی راست و حسین را بر زانوی چپ مینشاند. پیامبر دست راستش را بر سر حسن و دست دیگرش را بر سر حسین می کشید و می گفت: خدایا هر دو را به تو و به مؤمنان صالح می سپارم. یزید بنگر که با ودیعه و امانت رسول خدا چه کردی و چه می کنی؟ یزید در پاسخ به اعتراض زید ابن ارقم به او گفت:
خرف شده ای پیر مرد، یاوه می بافی.
زید نیز دامن برچید و از مجلس او بیرون رفت. نوشتند که به دستور یزید او را به زندان افکندند و او در زندان درگذشت. یزید سرپرستی کاروان اهل بیت در مسیر بازگشت را به نعمان ابن بشیر سپرده است. نعمان از کارگزاران حکومت او و پدرش ابو سفیان است، اما او نیز در همان مجلس یزید را به خاطر رفتارش شماتت کرد. پس از شماتت او بود که یزید دست از جسارت بیشتر برداشت و چوب خیزران را کنار گذاشت. از جزئیات اتفاقات و منزلگاه های مسیر بازگشت کاروان چیزی در کتاب تاریخ ثبت نشده، اما اگر کاروان در فاصله روزهای پایانی دهه اول سفر دمشق را ترک گفته باشد، روز 11 سفر سال 61 هجری قمری را در ابتدای بادیه شام بوده است. در آن روز تپه ماهورهای بادیه کاروانی را دیده اند که بار زخم و داغ دارد، اما اهلش سربلند از صبر و پایداری و شجاعت و ایمان خود و شهیدان قافله اند. کاروان تا بازگشت به کرب و بلا و تجرید عهد با سید و شهدا علیه السلام راهی دراز در پیش دارد. کاروان می رود تا در کنار جابر ابن عبدالله انصاری سنتی ماندگار را پای گذاری کند. رسیدن به صحرای تفتیده تف چند منزل مانده؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، موسیقی زمان و هر مکان ایران را بشنویم.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویا شد. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه یه وجودم ریشه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم. هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو کی از نگاه زخمای تو رو میبوسم،
همه دردا تو برای من بذار.
اگه حبی شدی من کنارتم، روی شونه دماوندت ببارو
کوه تو شدم که پشوا کنم. هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه، من خلیج فارس موندم. ببینم کی میخواد مرز تو جا به جا کنه، کی میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه ها توی
تو حک شده رو پلاک من. من میمیرم واسه عشق پاک تو، تا همیشه راهو پیدا میکنم با ستاره های زیر خاک تو.
وقتی ریشه ها دنیا رو حریفم یه تنه،
من باید بالا بمونم تا ابد. وقتی پرچم تو پیرهن منه،
اونقدر تو چی از نگاه تو میشه هر قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه Yeah.